بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون همطور که این جزوه رو خدمتتون دادم، ملازم می‌فرمایید کسانی هم که از طریق اینترنت دارن می‌بینن برنامه رو میتونن کلیک بکنن و قسمت نوت و این جزوه در اختیارشون هست. عنوانش دو تیپ شخصیتی متضاده، یکی فاسقین، یکی هم اول الالباب. واژه های قرآن عموماً برای ما غریبه است، برای فرهنگ امروزمون، به خصوص این دوتا، در حال که هر دوشون از واژه های مهم قرآنی هستن. در قرآن 50 بار فساد آمده ولی 54 بار فسق آمده، یعنی اهمیت فسق بیشتر از فساده، ولی فساد تو جامعه ما جا افتاده دیگه، ولی فسق شناخته شده نیست، یا اون چه که شناختن با قرآن جور در نمیاد. نسل جدید که اصلا این واژه ها اصلا نمیشناسه، نسل قبلی ما هم یا نسل خود ما، معمولا فاسق به آدم روسبی بدکاره میگفتن دیگه، یعنی فاسق نیه، در حالی که اصلا هیچ جای قرآنی هم چیزی نیست. از 54 باری که کلمه فسخ در قرآن اومده، یه بارش فقط راجع به قوم لوته، اونم به مرداش میگه فاسق بوده. هیچ جا کلمه فسخ به جز این یه مورد راجع به اون انحراف جنسی نیستش. نمیخوام بگم اصلا نیست، یه مورد فقط هست، اونم خطاب به مرداست، قوم در واقع لوت رو میگه کانو قوم سوئن فاسقین. قوم لوت مردم فاسق بودن، قوم هم کلمه ایست که به مردان گفته میشه معمولا. هم در نظر تاریخی میدونین خانوماشون اهل این کارا نبودن، لزبیان نبودن، مردا بودن که عملا این کار رو انجام میدادن. حالا چطور شده که هم تو فارسی معمولا فکر کنن فسق یه همچین انحرافیه در مسائل ناموسیه، و اتفاقا در کتاب های لغت عربی هم همینطور، شما المنجد هم ببینین، البته موارد زیادی داره ولی این مورد هم ذکر کرده، ولی در قرآن به این معنا اصلا نیست. عرض کردن فقط یه مورد، قوم لوتونم مردانشون. به نظر میاد چون مرد سالاری هم میشه بوده، برحال این برچسبارم به زنان نسبت دادن دیگه، یعنی از نظر مردا این کار خیلی زشت بوده، اگه خودشون این کار رو میکردن خیلی زشت تلقی نمیشده. حالا هم همینطوره، خانواده هم نسبت به دخترانشون فوق العاده حساس ترن تا پسرهاشون، اصلا شاید هم بد ندونن پسرهاشون با چند نفر دختر ارتباط داشته باشه، اینو خیلی زشت نمیدونن. بعضی هم با افتخار میگن جای دیگه، مثلا ولکنش نیستن، این پسر ما رو مثلا ماشاءالله خیلی هم مثلا بیاورو داره و خوشتیپ هم هست، ولی هیچ وقت راجع به دخترشون چنین چیزی رو هرگز نمیگن، نظرا سرشو ببرن اگر ببینن ارتباطی با کسی هست. خب این یه چیز فرهنگیه که تو جامعه ما اینطوری جا افتاده. اول الالباب رو هم همینطور، اصلا بدتر از فسق، کسی اصلا نمیدونه اول الالباب یعنی چی. شما تو کتاب لغت هم درست ترجمه مناسبی پیدا نمی کنید. اولو یعنی صاحبانه، مثل اول الفضل، کسانی که دارای فضلن، اول نمیدونم هج، نمیدونم خیلی از این چیزا، اول نوها مثلا. الباب هم جمع لوبه دیگه، لوبه دیگه، لوب لوبو میگن مغزه، اول الالباب میگن صاحب مغزها. یعنی چی حالا؟ ما همه مغز دارن. خیلی اینم روشن نیست که اول الالباب چه تیپ آدمایی هستن. کلمه لوب در قرآن نیمده ولی اول الالباب 16 بار اومده. این یه تیپ شخصیتی است که باید شناخت. این دوتا هم کاملا مقابل هم دیگه هستن. از نظر لغوی من اینا را به صورت پراکنده در موقعی که بحث سوره های قرآن بود توضیح دادم، بعضی از دوستان میدونن معنای این واژه ها رو، ولی این دفعه به طور متمرکز روی این موضوع صحبت میکنیم. در زبان عربی وقتی که رطب در واقع خرمای تازه است دیگه، البته بعضی درخت هم هست که فقط رطب میده دیگه، در ایران هم مثلا در کرمان فقط رطبه، اونا تبدیل به خرما نمیشه، میوه تازه است دیگه. خرما تقریبا مثل خشکباره دیگه، مثل کشمشه. انگور خراب میشه بیرون اگه بذارین، ولی کشمش خراب نمیشه دیگه. شما در صفحات جنوبی ایران که خب یخچال 40-50 ساله تو ایران معمول شده، در بوشهر و برازجان و نمیدونم اون مناطق جنوبی که هیچ وقت یخچال نبوده، ولی از قدیم خرما بوده دیگه، هیچ وقت هم خراب نمیشده خرما رو بیرون بذارن. توی خمره هایی معمولا میزه خرما آب بهش برسه خراب میشه، باید خوش باشه، در بسیار خمره رو میبندن تا آخر تابستون، حتی تا سال بعدم میمونه خرما در اون با هوای خیلی گرم. ولی رطب میوه تازه است، باید همون موقع خوردش. رطب رو تا فرداش هم بذارن خراب میشه، مگر توی یخچال بذارن. حالا این پوست رطب وقتی که پاره بشه، ترک بخوره، عربا میگن فسق الرطب عن قشره، رطب فاسق شد. یعنی کلمه فسق رو برای پاره شدن این پوسته به کار میبرن. فسق مقدمه فساده، ما فساد رو بهش توجه داریم ولی به فسق نداریم. یعنی وقتی پوست میوه پاره میشه میگنده میوه. شما هر میوهی رو ببینید مدت ها میمونه، یه انار وقتی که پوستش کامل ترک نخورده، ولی هر میوهی به محضی که یه گوشش پوستش پاره بشه خراب میشه دیگه، از همونجا گرد و خاک و میکروب نفوذ میکنه. فقط خرما نیست، حالا عربا چون میوه همیشگیشون خرما بوده، این کلمه فسق رو برای خرما به کار بردن. ولی همه میدونیم که هر میوهی اون پوسته محافظشه که ممکنه خیلی هم نازک باشه، اون محافظشه. شما ببینید یه سیب زمینی، یه پوستش خیلی نازکه، اگه تجربه خانم ها حتما تجربه دارن، سیب زمینی وقتی که میپزین، وقتی تو پوست خودش حرارت خودش رو نگر میداره، با اینکه شاید یه دهم میلیمتر هم بشه، پوستش رو بردارید فوری خنک میشه. یعنی حتی در برابر حرارت هم همون یه پوسته نازک انقدر مقاومه. تنها میوه ها نیست، همه چی یک پوسته محافظ داره. کره زمین، طبقه فرض کنید اتمسفیرش، نمیدونم ایزوسفیر، تمام این طبقات هفتگانه‌ای که رو کره زمینه، اینا حیات کره زمین رو دارن حفظ میکنن دیگه. قبلا به تناسب صحبت‌های کرده بودیم قبلا، یه ذره این اوزون میگن حالا قسمت‌هایش مثلا پاره شده، از همونجا اشعه ماورا بنفش یا بعضی از عناصر سنگین کیهانی وارد میشه دیگه. اصلا چیزی نیست تو دنیا که سیستم حفاظتی نداشته باشه. بارها تو قرآن اومده که برای همه چی ما یه سیستم حفاظتی گذاشتیم. پس ما در طبیعت به صورت خیلی جدی میبینیم که همه چی یه پوسته محافظی داره. انسانم از نظر جسمش خب پوست معمولیش هستش که حدود 10^12 شما این رقمو بذارین، صدها برام هزاران برابر جمعیت کره زمینه. باکتری روی تمام پوست ما هست دیگه، فقط یه سرانگشتانمون هر یه سانتی متر مربعش 50 میلیون باکتری روش هست. 50 میلیون فقط روی این سر انگشتمون در 1 سانتی متر. هم در درون بدن تعداد باکتریان حدود 10 برابر سلولای بدن ماست. خود سلولام که حدود 10,000 برابر جمعیت کره زمین ما سلول داریم دیگه. ببینید چه دنیایی هست، چقدر این باکتریا وجود داره. پس پوست ما داره حفاظت میکنه از بدن ما در برابر این میکروب ها، در برابر باکتری ها، یا در برابر حرارت یا هر چیز دیگه ای. بزرگترین عضو بدن ما هم پوست دیگه. ما 2 متر پوست داریم، مجموعه پوست 2 متر مربع هستش. بسیار پیچیده است، بسیار دستگاه شگفت‌آوریه. خب این پوسته جسمی مونه، از نظر روحی هم خداوند یه سیستم محافظتی بر ما گذاشته، ولی اون دیگه ارادیه، اینو ما باید خودمون در واقع کنترلش بکنیم. از نظر عرف میگن وجدان مثلا، یا میگن پلیس درونی، یه چیزیست که ما برامون فرض کنید خداوند حلال و حرامو به ما گفته که این کارا بده این کارا خوبه دیگه، میگه فالهمها فجورها و تقواها. خداوند گفته که کجاها باید سلف کنترل داشته باشی، کجاهاست که فجر یعنی شکافتن و پاره کردن این حریم. ما هم در واقع از نظر نفسانی باید یه محدودهی برای خودمون بشناسیم، تا اینجا مال منه، این مال مردمه، من نباید تجاوز بکنم، این همسر منه، بعد از اون دیگه مال من نیست، حق ندارم نگاهم بکنم، حالا چه زن چه مرد فرق نمیکنه. یعنی یه حریمی وجود داره. حلال هم یعنی همین دیگه، حلال و حرام، حرام از همین حریمه، یعنی ما یه حریمی خدا برامون قائل شده. تو بی در و پیکر نیستی، بی بند و بار نیستی، هر کاری دلت بخواد بکنه بکنی. در زندگی هم تو جامعه هم مگه غیر از اینه؟ قانون ما رو داره محدود میکنه دیگه. ما رانندگی میکنیم که هر جوری که نمیتونیم رانندگی کنیم، هر جا بریم با هر سرعتی بریم، هر جا پارک بکنیم، همه چیش فرمول است، همه چیش طبق قانونه. هر نوع قانون شکنی معناش فسقه. فسق یعنی شکستن این مقررات، یعنی از این حریم خارج شدن. حریم زندگی اجتماعی قوانین دیگه، قانون ما رو داره محدود میکنه که حق نداری از اینجا تجاوز بکنی، درست مثل پوسته خرما وقتی که پاره بشه این آغاز فساده، جامعه بیبندوبار میشه، هر کی بر کی میشه، لباس شخصی به وجود میاد، هر کاری بخوان بکنن دیگه، یعنی جامعه فسخ میشه، قوانینش رو دیگه زیر پا میذارن. معنای فسخ دقیقاً خروج از مقررات، خروج از قوانینه، خروج از نظاماته. حالا دین برای خودش، شریعت برای خودش یه مقرراتی داره، خیلی دیگه مفصله، همه بهتر میدونید، و قوانین اجتماعی هم همینطور. خیلی معنای روشنیه فسخ در قرآن. ضد او اول الالبابه. اول الالباب لب، یعنی در واقع هر چیزی که لب داره، یعنی هسته داره، مثل فرض کنید بادوم، مثل پسته، اینا یک چیزی در درونش هست، یه سیستم حفاظتی هم اونو داره ساپورتش میکنه دیگه. اول الالباب یعنی یه چیزی داخل دارن، بی در و پیکر نیستن، یعنی برخلاف فسق که این حریم رو از بین میبره، اول الالباب پایبندن، متعهدن به یک سلسله اصولی و خودشونو در اون اصول نگه میدارن. از مواردی که حالا تو اینجا مثال زدیم، ابلیس و قرآن میگه ما به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنند، همه سجده کردن مگر ابلیس، ففسق عن امر ربهی، از امر پروردگارش فسق. پس اول کسی که مرتکب فسخ شد ابلیس بود. ابلیس که کار خلاف اخلاق نکرده که بگیم حالا معنای فسق، یعنی خارج شد از این قانون، از این مقرراتی که در دستگاه الهی بود. یعنی عمل ابلیس رو میگه فسق، یعنی نافرمانی، یعنی عصیان، خروج از یک سلسله مقرراتی که تو اون نظام وجود داشت. اون چی که قرآن مصادیقی که بیان کرده، به کافر فاسق گفته، به مشرک گفته، حتی به دیندارا، بیش از همه به اهل کتاب یهودیا و مسیحیا، عملشون رو میگه این عملتون فسخه، یعنی دین خودشون رو رعایت نمی کردن، به تورات عمل نمی کردن، به انجیل عمل نمی کردن. میگه اکثر هم فاسقون، بیشترشون فاسقن، یعنی پایبند این مقررات دینیشون، شریعتشون نیستن، حالا تو اون زمانی که داره میگه. اما برای اینکه بهتر بفهمیم که فسق چی هستش، این واژه‌ای که اینقدر در قرآن اهمیت داره و متاسفانه به طور کلی ندیده گرفته میشه، نمیدونیم که چی هست، 10 مورد توی قرآن میگه اینا فسقن. اولیش مسخره کردن دیگرانه، کشتن شخصیت دیگران، ترد و دفشون، برچسب زدن. میگه یا ایها الذین آمنوا، این سوره حجرات، لا یسخر قوم من قوم، هیچ کسی مسخره نکنه گروه مردان هم دیگه رو، چه بسا بهتر از شماست، اون کسی که داری مسخرش میکنی شاید از شما بهتره. زنان هم حق ندارن هم دیگه رو مسخره بکنه. ولا تلمزو انفسکم، همدیگر رو ترد نکنین، دفع نکنین، شخصیت همدیگر رو خورد نکنین. ویلون لکل همزتن لومزه، خوندیم تو قرآن دیگه، کسانی که عیب میگیرن شخصیت دیگری رو میارن پایین، تحقیرش میکنن، توهین میکنن. بلا تناب از او بالالغاب، کسانی رو با لقب صدا نکنید. چقدر معموله تو جامعه ما، به خصوص القاب سیاسی، انواع و اقسامش دیگه هست دیگه. یعنی در واقع شخصیت یه نفر رو با یه لقبی معرفی کردن، برچسب زدن، بلکمیل کردن، همه اینا رو میگه. بعد میگه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چقدر زشته که بعد از اینکه کسی ایمان آورده باشه مرتکب این کارهای فسق بشه. یعنی همه اینا فسقه، هیچ به اون معنایی که تو جامعه ما مطرحه نیستش. کی اصلا اینا رو فسق میدونه؟ بگن فلانی فاسقه، زود بکنن که روابط نامشروع جنسی داره. بگن این مسخره کردن، همین برچسب زدن، همین تحقیر کردن دیگران، عیب جویی کردن، اینا فسقه. یعنی چی فسقه؟ یعنی خروج از دینه، خروج از اخلاقه، خروج از شخصیت. این همه شخصیت مؤمن مورد توصیه قرار گرفته، حالا در قرآن یا در پیامبر، چطور آدم به خودش اجازه بده که یه نفر تحقیر کنه، شخصیتش خورد بکنه، با یه برچسبی بخواد او رو تحقیرش بکنه؟ میگه همه اینا فسقه. در جای دیگه میگه تهمت ناموسی زدن به زنان پاکدامنه، این تو سوره نوره، میگه اونایی که تهمت میزنن بدون اینکه 4 تا شاهد بیارن، 80 ضربه شلاق بزنین به اونا، به اونا 3 تام شاهد رفته باشه آورده باشه، باید شلاق بهش بزنن. میگه تا مادام العمرم دیگه حرف این رو نپذیرین، شهادت این همچی شخصی تو جامعه از بین میره، این پیش خدا دروغگو دیگه محسوب میشه. ممکنه به چشم خودشم دیده باشه، 3 نفرم دیده باشن، ولی چون تا 4 تا نشده، تو قانون شریعت چنین آدمی مطروده. یعنی میخواد بگه این قانون رو نباید بشکنین، باید حتما این کار علنی شده باشه، تو پارک شهر جلوی مردم این عمل رو انجام داده باشن تا قانون بتونه اینا رو تنبیه کنه، وگرنه اگه 3 تام دیده باشن هیچ کی حق نداره تنبیهشون بکنه. کسی اگه بیاد بگه، یعنی عملا انقدر سخت میکنه که این مسائل بیان اصلا نشه، کسی نتونه بگه. میگه کسانی که بیان این شهادت رو بدن 4 تا نتونن، اولائک هم الفاسقون، اینا فاسقن، نه اون زنا فاسقن، این شخص فاسقه. فسخ راجب ایناست در واقع. بعدیش راجب وصیته، میگه کسی از دنیا میره، وقتی وصیت میکنه، اونا که اون موقع که سواد نداشتن کتباً بنویسن، کسی که این شهادت رو میشنوه اگه بخواد خیانت بکنه، میگه اینا فاسقن، والله لا یهدی القوم الفاسقین. یعنی اینم خروج از قانون شریعته که تو وقتی که شنیدی اینطوری وصیت کرد، 100% باید صادقانه بگی، اینا فسقه. بعدیش مسئله اون چیزاش که خدا حرام کرده، اون 4 تا شیر، میگه خون نمیتونی بخوری، خونی که ریخته شده، گوشت مرده نباید بخورین، گوشت خوک نباید بخورین، چیزی که به نام غیر خدا ذبح شده باشه، کردیتشو به غیر خدا داده باشن، میگه اینا فسقه. پس اینم یه قانون دیگه، یعنی شکستن این قانون که خوردنی ها ضوابطش چگونه است، اینم میشه فسق. یا گوشتن، خوردن گوشت خوکو در جای دیگه میگه. یا در حج هم همینطور میگه، در حج لا رفث ولا فسوق ولا جدال فلج، تو حج 3 کار نمیشه کرد، کسی بکنه باید قربانی کنه، نه ارتباط زناشویی در اون دو سه روزه، در این موقع که احرامه، کسی در حالت احرامه، یه روز دو روزم بیشتر طول نمیکشه، البته در ظرف 3-4 ساعت هم میتونه بشه دیگه. احرام میبندن، میان طواف میکنن، سعی صفا مروه میکنن و این دو سه تا کار انجام میدن تمام میشه دیگه. اونا که به حج میرن ظرف 2-3 ساعت تمام میشه. تون ایامی که در حالت احرامه این سه کار نمیشه کرد. فلا رفث، دوم فسوقه. فسوق یعنی قانون شکنی، قوانین یه چیزی رو بخوای بشکنی. ولا جدال، دعوام نمیشه کرد. فرمان نمیشه داد، دستور به کسی نمیشه داد. دعوا نیستش، این باطل میکنه. یکی عهد شکنی خداست. دو سه ده مورد هم هست که حالا تو این جزء خدمتتون دادم. یکی اینه که میگه اگه براتون پدرانتون، بچه‌هاتون، برادراتون، همسراتون، فامیلتون یا خونه زندگی و اموالتون یا تجارتی که میترسید که کساد بشه، همه اینا براتون مهمتره، دوست داشتنی تره از خداوند و رسولش و تلاش و جهاد در راه خدا، میگه اشکال نداره، به نتیجهش هم صبر بکنید میرسید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمیکنه. پس یه فسق همینه که آدم اعتقاد به خدا و همینا داشته باشه ولی اولویت همیشه خودشه، همسر فرزندشن، فک و فامیلشن، خونه خیلی زیباییست که خریده، کار و کسب و تجارتیست که داره. دونه دونه میگه چه چیزا، تجارتتونه، مسکنتونه، عشیرتونه، قوم و قبیلتونه، اموالیست که جمع کرده، یعنی اینا اولویت داره. خدا تو تاخچه گذاشتیم هر وقت بیکار بودیم، اونم برای حاجت اگه بخوایم مشکلی پیدا کردیم، میگه این فسقه، یعنی خروج از دینه، این کاری نکرده، کار خلافی نیست، ولی اصلا دیگه دینی مطرح نیست، از دین رفته بیرون که اصلا خدایی وجود نداره، همه اینا اولویت داره براش. پس دیگه چه دینی، عملا خارج شده از این قوانین مملکت وجود. اینم میگه فسق در واقع. یا فراموشی خدا، میگه از کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خودشون رو نتیجهش فراموش میکنن، یعنی خدا در وجود شما از روح خودش دمیده. تو وقتی خدا رو فراموش میکنی، اون بعد انسانی خودتو، بعد خدایی خودتو فراموش خواهی کرد، خودتو به دنیا میفروشی، خودتو به ارزش‌های دنیایی در واقع تبدیل میکنی، برات ایدئال‌هات، آرزوهات، آرمان‌هات همین مسائل مادی زندگی میشه. میگه اینم فسقه. ملازم میفهمید که چقدر واژه مهمیه فسق در قرآن، که اصلا چنین چیزی توی فرهنگ ما، تو جامعه دینی ما نیست، هیچ جا مثلا گفته نمیشه. به خاطر همینی که عرض کردم این واژه از فساد در یک موقعیت بالاتری هست. آخرین مورد هم اینه که الان اون موقع چون سواد مردم نداشتن، قرارداد که میبستن حتما یه کسی باید مینوشته و یه شاهد میگرفتن. خب بعضی ها به دلایل مادی، منافع شخصی میخواستن اینا رو فریب بدن و ازشون مثلا یک قول و قرارهایی میگرفتن که اینا زیرش بزنن. اینم میگه اگه این کار رو بکنید فسقه، یعنی بخواد مزاحم کسی بشید که نیاد شهادت بده. همه اینا ملازم میفرمد که مواردیست که یک نوع ضابطه، مقررات و قانون شریعت داره نادیده گرفته میشه. اما در یه جای قرآن کاملا نشون میده که چگونه فسق مقابل ایمان هم هست. یه آیه خیلی جالبیه تو سوره حجراته، همین صفحه 3 اگه ملاحظه بفرمایید، میگه خداوند ایمان و محبوب دل شما کرده. یعنی ایمان یه چیز تحمیلی نیست. از قدیم به خصوص مارکسیستا میگفتن که مثلا سرمایدارا دین و مذهب و ساختن برای اینکه طبقات پایین رو مشغول کنن، اونا هیچ وقت شورش نکنن، اسیان نکنن. یا تونه توده یا قدیم میگفتن دین افیون جامعه است، تریاک جامعه است، یه آرامشی میده که حالا مهم نیست اگه به ما زور میگن، اگر بعض ما توی دنیا بده عوضش آخرت خدا جبران میکنه. ولی تو این آیه میگه که نه، ایمان یعنی ارزش‌های ایمانی رو خدا به صورت به اصطلاح طبیعت قلبتون قرار داده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان رو زینت دلتون قرار داده. یعنی دل ما درست مثل یه چیزی که از گل آدم خوشش میاد، از عطر خوشش میاد، از منظره زیبا خوشش میاد، یعنی اینا زینت دل ماست. میگه ارزش‌های ایمانی با فطرت انسان سازگاره. یعنی وقتی آدم میبینه یه کسی مهربونه، آدم دوستش داره. میبینه کسی صداقت به خرج میده، امانت داره، ارزش‌های اخلاقی در وجودش هست، ما علاقمند میشیم. نشون میده پس این فطرت ما دوستدار این ارزش هاست. کسی تحمیل نکرده. بگیم دین رو مثلا از قدیم تحمیل کردن و به خاطر اینکه بشر عقلش نمیرسیده، پدیده های طبیعت رو نمیشناخته، خدا رو از خودش ساخته و بعدم یه چیزایی رو به وجود آورده. میگه این تو ذاتتونه، در ضمیرتونه. و برعکس ایمان محبوب دلتونه و زینت دلتونه. و کرها الیکم، در دل شما یه چیزای کراهت داره، یه چیزای زشته. در برابر ایمان سه چیزو قرار میده: یک کفر، دو فسوق، سه عصیان. ملاحظه فهمید که ایمان، این واژه ایمان در مقابل سه تا واژن، ایمان هم مقابل کفره، هم مقابل فسقه و هم مقابل عصیانه. این از نظر واژه شناسی قرآن خیلی مهمه که این رو بدونید. ایمان در محیط امن آمدن، زدش کفره. از یه طرف ایمان آدم رو وادار میکنه که مطابق قوانین خدا، شریعت خدا عمل کنه، زدش میشه فسق. ایمان آدم رو به اطاعت میاره، برعکسش چیه؟ عصیانه. موارد دیگه ای که ایمان مقابل فسق قرار گرفته، میگه افمن کان مؤمنن، آیا کسی که مؤمن باشه، کمن کان فاسقن، مثل آدمی است که فاسقه، لا یستوون، هرگز مساوی نیستن. پس ایمان مقابل فسقه در بسیاری از آیات قرآن. یا میگه من هم المؤمنون، خیلی از اینا مؤمن بودن ولی متاسفانه اکثر هم الفاسقون، بیشترشون فاسق بودن. کفر رو هم در کنار فسق قرار میده. ایمان مقابل همن، متضاد همن، ولی دو تا آیه بعد ببینید: و ما یکفر بها الا الفاسقون، جز فاسقین کفر نمیورزند، و من کفر بعد از ذلک اولئک فاولئک هم الفاسقون. همیشه این دوتا در کنار هم میاد. اما اونایی که بیش از همه مرتکب فسق میشن، همطور که عرض کردم، قرآن از همه بیشتر راجع به تاریخ اهل کتاب آورده که چطور به شریعتشون عمل نکردن. عرض کردم یه بارم حتی تو اون مسائل جنسی نیستش، زیر پا گذاشتن ارزش‌های تورات و انجیل رو میگه اینا مرتکب فسق شدن. حالا من آدرسشم دادم، خودتون ملاحظه می‌فرمایید. اما نکته‌ای که خیلی روشن نشون میده که فاسق مقابل اول الالبابه، یکی آیه 26 سوره بقره است که تو این صفحه 4 آوردم، اگه ملاحظه بفرمایید. فاسقین رو نشون میده که چه آدمای فاسق هستن. بالای صفحه 4: و ما یزل بهی الا الفاسقین، جز فاسقین گمراه نمیشن. حالا فاسقین کیا هستن؟ سه تا نشانه از فاسقین میاره. یک: الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسانی که عهد خدا رو بعد از میثاقش میشکنن. میثاق کلمه وثوق، موثق، یعنی چیزی که اطمینان آدم داره به این بندی که دیدین روی اسب و الاغ و شتر و اینا یه بار میذارن، برای که این بار نیفته یه تنابی میبندن دور این بار به زیر شکم این اسب یا قاطر که این بار نیفته. این در واقع میثاق همینه. یعنی میگه خداوند یه چیزایی رو بار شما کرده، یه آگاهی، عقل و یه چیزایی بهتون داده، اینو نندازینش، اینو حملش بکنین. یه تعبیری اتهام راجع به یهودیا داره تو سوره جمعه، میگه الذین یحملون تورات، کسانی که ما تورات رو دوششون گذاشتیم، ثم لم یحملوها، حملش نکردن یعنی انداختنش، که مثل الحمار، مثل خریس که یحمل و اسفارن، یه سری کتاب رو بارشه، رابطه ای نداره این کتاب، یعنی حمله میکنه دیگه. در واقع از این تشبیه که همه انسان ها میفهمن استفاده کرده، میگه اون کسانی که این عهد خدا رو، این روابط خدایی رو که عقل انسان هم تشخیص میده، بعد از این که اینو شناخته نقضش میکنه. نقضم یعنی انداختن، یعنی نقض کردن دیگه، تو فارسی هم اینو میفهمی. این یک. دوم، و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصله، اون چه که خدا فرمان داده که وصل بکنین اینو قطع میکنن. خدا چی فرمان داده که وصل بشید، ما قطعش میکنیم؟ بله، نه، سله رحم، مگه سله نیست؟ اتصال دیگه نیست؟ به پدر و مادرتون برسین، توجه داشته باشین، به خواهر برادرا، به خویشاوندانتون. سله رحم مگه نمیگیم؟ سله رحم یعنی اتصال پیدا کنین با اونا که ارتباط رحمی دارین دیگه. میگن فلانی سله رحم میکنه، یعنی میپیونده. خانواده ما هم که تنها قوم و خویشامون که نیستن، همشهری ها، همسایه ها، این همه گفته شده که با اونا هم ارتباط داشته باشین دیگه. تو جامعه هم همینطور، ما همه با هم هستیم دیگه، دلیل نداره که آدم قطع رابطه بکنه، قهر بکنه. میگه تمام چیزایی که خداوند گفته با هم متصل باشید، متحد باشید، اینا قطع میکنن، دچار تفرقه و تشتت میشن، اینا علائم فسق دیگه. سومی، و یفسدون فی الارض، اینا فساد میکنن در زمین. منظور از زمین کره زمین نیست، یعنی شهرشون، کشورشون، یعنی مملکت. پس فاسق کسیست که میاد بیرون از این ضوابط. از اول عرض کردم مثل خرما، مثل میوهی که پوستش پاره بشه، این میثاقو که باید این رو نگر داره در حریم مقررات و میثاق خدایی، اینو پاره میکنه، اینو قطع میکنه. ببینید همش قطع کردن، پاره کردن، فسادم همیشه نتیجه بعدی فسق دیگه. خب این یه آیه است که آیه 26 بقره است. حالا درست برعکس این آمده، شما دنبالشونو بخونید. این تو سوره رعد آیات 19 تا 23. حالا اینطوری شروع میشه، میگه انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب هن که فقط متذکر میشن، میفهمن. ذکر یعنی بیداری، آگاهی، هوشیاری، خودآگاهی. اولو الالباب کیا هستن؟ توضیح میده، الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. برگردید به اون اولین شرط فاسقین. فاسقین کیا بودن؟ الذین ینقضون عهد الله. اینجا میگه لا ینقضون المیثاق. اینا وفا میکنن به عهد خدا و هرگز میثاق رو نقض نمیکنن. پس این نشانه ای که از اول الالباب میده، نشانه شماره یکش با شماره یک فاسقین مقابل هم دیگه است. دومی، در فاسقین بود، یقطعون ما امر الله به این یوسلی، میگه چی؟ والذین یسلون، یسلون مقابل یقطعون میشه دیگه، نیست؟ والذین یسلون ما امر الله به این یوسل، اونا قطع میکنن، اینا وصل میکنن. سومیش اونجا میگفت فساد میکنن در زمین. حالا اینجا به جای که بگه اصلاح میکنن، اصلاحو در چند چیز آورده؟ در پنج زمینه. اینجا من شماره رو ببینین، 1-2، ولی 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. یخشون ربهم، از پروردگارشون خشیت دارن، یه وجدان داره، احساس خشیت یعنی اون نگرانی در درون، احساس ابهتی که نسبت به پروردگارش میکنه. دوم، و یخافون سوء الحساب، از بدی حساب میترسه، نه که از خدا بترسه. درست مثل این که بگه آدم از نمره صفر وحشت داره، از نمره‌ای که رد بشه وحشت داره، میدونه دنیا حساب و کتاب داره. مگه ما غیر از اینه که از تیکت گرفتن میترسیم؟ چطور این چیزها رو همه تجربه کردیم، میدونیم که هر رفتاری بکنیم، حالا چه مالیات چه رانندگی، همه چی داریم حسابشو میکنیم دیگه، میترسیم که گرفتاری پیدا نکنیم، جریمه‌مون نکنن دیگه. تو دنیا همه اینا رو رعایت میکنیم، ولی در رابطه با خدا مثل این که خیلی خودمونیه، خدا اینا اصلا اهمیت نداره. میگه اینا برعکس، از بدی حسابشون بیم دارن. سوم، سه والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، اونایی که در ابتغاء وجه، یعنی در رفتن به سوی پروردگار پایدارن، مقاومن. صبر یعنی پایداری کردن دیگه، یعنی آدم های بی‌حوصله نیستن، آدم های با پشتکاری هستن. اگه یه کار دینی باید بکنه خسته نمیشه، یه فعالیت اجتماعی داره، فعالیت سیاسی داره، فعالیت در راه خداست، ذوقی نیستش که حالا مثلا یکی دو ماه توی یه کاری بشه بعد خسته بشه بباره بذاره کنار. تداوم داره تو کاراش، پشتکار داره در کاری که کار خداییه، یه عمری وقت صرف میکنه، حوصله‌اش سر نمیره، کم نمیاره. اینی میشه صبر. صبر یعنی با زمان کار کردن، مقاومت کردن. بعدیش و اقام و صلات، صلات رو بپا میداره. هیچ جای قرآن نماز خواندن نیست، یه بارم نداریم نمازتون رو بخوانین. اقامه کردن یعنی صلات، هم به معنی نماز نیست، نماز یه مستاقیست از صلات. صلات یعنی روی کرده به خدا. مسئله روی کرده به خدا، توجه به خدا رو جدی گرفته تو زندگی، خدا براش اهمیت داره، یه چیز استثنایی نیست که هر وقت احتیاج داشتیم سراغش بریم. ما تو زندگی مگه غیر از این هستش که با آدمایی که برامون مهمن براشون ارزش قائل هستیم، حالا رئیسمونه یا نیازی تو زندگی داریم، سعی میکنیم ببینیمشون دائما، خبری ازشون بگیریم، تلفن بکنیم بهشون، حال احوال بپرسیم، ما حفظ میکنیم این رابطه رو. ولی بعضی ها مهم نیست، حالا سالی یه بار شد یه تلفنی ایام عید کردیم، کردیم نکردیم نکردیم. یعنی اقامه یعنی جدی گرفتن این موضوع، این رابطه رو برپا میدارن، جدی میگیرن. بعدیش هم انفاق از اون چه که روزی دادیم. آخریش هم اینه که بدی رو با خوبی جبران میکنن. اگه کسی باشون بدی کرد، چهار تا هم نمیذارن روش بدتر بهش بگن، سعی میکنن طرف رو با خوبی ادبش بکنن، نداده میدن بهش، دور شده بهش نزدیک میشن. هر رفتار بدی کرده، تغییر دادن طرف مقابل یا ادب کردنش با احسان، با احترام، با انفاق. یدرعون بالحسنت سیئه، از طریق حسنه سیئه رو پاک میکنن، یعنی خون رو با خون نمیشورن. این کار بشریه در واقع. شبیه این تو قرآن خیلی هستش دیگه، میگه ادفع بالتی هی احسن، تو با زیباترین شیوه از خودت دفاع بکن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که دشمنی هست، که انه ولی حمیم، اون تبدیل به یه دوست گرمی میشه، یه دوست صمیمی میشه، تو اگه با خوبی دفاع بکنی. البته میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کارو نمیتونن بکنن مگر آدمایی که صابر باشن. صابر یعنی کسی که مقاومت داره دیگه، مثل ترقه از جا نمیپره، یه مرتبه رگ گردنش آماس نمیکنه، یعنی حالتی که مقاومه، با یک پرخاشی، با یه حرفی که یه ذره زشت باشه خودشو گم نمیکنه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جز کسانی که یه بهره عظیمی از شخصیت و هستی برده باشن. یه به هر حال این کار ساده ای نیست. اینا همه در واقع ویژگی هاییست که ملاحظه فرمایید بند اول و دوم اول الالباب عیناً مثل بند اول و دوم فاسقینه، ولی ضد هم دیگه. ولی اونجا که بالا گفته یفسدون فی الارض، این فسادو باز کرده، اصلاح در واقع ضد فساد میشه اصلاح. زمینه های اصلاح رو که چه چیزایی عمل صالحه در رابطه با خدا، در رابطه انسان با خودش و در رابطه با مردم، انواع اصلاح رو به صورت گسترده تر گفته. اما آخرین توضیح هم درباره اول الالباب که حالا به حال روشن شد، همینطور که خدمتتون عرض کردم، اول الالباب، الباب جمع لبه، لب یعنی مغز، مثل مغز پسته، بادوم، گردو، همه اینها. در مورد انسان کتاب های لغت اگه مراجعه کنین میگه منظور عقله. اول الالباب یعنی کسانی که عقل دارن. خب معلومه هیچ کسی تو دنیا نیست که خودش رو بی عقل بدونه. عقل از چیزایی است که همه خودشون رو صاحب عقل میدونن دیگه، پس همه اول الالبابن دیگه. اینو نه که تو فرهنگ عربی اینا رو بیان کردن، با قرآن خیلی نمیخونه. اول الالباب نمیشه گفت صاحبان عقل، تو فارسی ترجمه میکنن صاحبان خرد. خرد هم در واقع میشه همون عقل دیگه. بعدش هم تازه عقل تو جامعه ما معنای عقل چیه؟ عقل یه مقداری قاطی شده با دانش دیگه. میگیم آدم خیلی مثلا عاقلیه، معمولا یه آدم بی سواد ذاتی رو کمتر میگن عاقل. عقل یه مقداری جای علم و دانش رو گرفته تو زمان ما، تو فرهنگ ما، که تو قرآن اصلا به این معنا نیست. اینی که میگن دوران عقلانیت، منظورشون چیه؟ یعنی دینو بذار کنار، دوران عقل دیگه، عقلانیت خود خود کفا، عقل خود بنیاد، نه اینکه خدا گفته باشه، خودش رو بنیادش خودشه، یعنی تشخیص بشر، اینو میگن عقل. ولی در قرآن عقل به این معنا نیستش. حتی عقلی که نمیخوام بگم در زمان ما اینطور شده، از همون قرن اول دوم فهم عقل دچار انحراف شد. از موقعی که در همون دوران بنی عباس آثار ارسطو و افلاطون و کتابای فلسفی یونان رو ترجمه کردن به عربی، اون مفهوم عقلانیتی که در فلسفه، در فرهنگ هلینیک بود، فرهنگ یونان، وارد عالم اسلام شد. عقل اول و عقل دوم و عقل فلسفی در واقع. ولی اصلا اینا توی قرآن به این معنا عقل نیست. معنای عقل خیلی ساده است توی قرآن. سه تا واژه است اگه دقت بکنید، این سه تا با هم ارتباط داره: تفکر، علم، تعقل. تفکر یعنی اندیشه کردن در طبیعت. شما وقتی که تفکر میکنین به چه نتیجه میرسین؟ علم. محصول تفکر علم دیگه. ما تفکر کردیم، شناختیم حالا طبیعت و یا جسم و جان خودمونو، حالا میخوایم اون محصول تفکر که علمه، کار بردنش میشه عقل. ببینید یه دکتری درس خونده، پس تفکر کرده در فیزیولوژی انسان، به یه علمی رسیده که الکل با آدم چیکار میکنه، نیست؟ آیا هر دکتری الکل مصرف نمیکنه؟ خیلی ها، خب نفس انسان دلش میخواد، خب یه قمار، همه میدونن چیکار میکنه. عقل یعنی بکار بردن اون محصول تفکر که علمه در زندگی، این میشه عقل. یعنی نگه داشتن دانش، کاربرد دانش، کاربرد تجربه. پس ممکنه یه داعتی بی سواد عاقل باشه، یه پروفسور استاد دانشگاه بی عقل باشه. یعنی اون داعتی همون مختصری که فهمیده به کار میبره، همون حدی که فهمیده علم به دست آورده، حالا تجربه زندگی خودش، سواد که نداشته. ولی اون کسی که پروفسور دانشگاه هست، اون چیزی که میدونه عمل نمیکنه، اون بی عقله، یعنی عقلش رو به کار نمیبره. عقل قرآن یعنی نگهداری دانش در وجود و استفاده کردن ازش. حالا اولی الالباب کسانی هستن که اینو نگه میدارن، این دانش رو مصرف میکنن دیگه، ازش استفاده میکنن. در قرآن اولی الالباب با دو تا چیز بیش از هم اومدن، یکی ذکر. از 16 باری که اولی الالباب تو قرآن اومده، 10 بارش مرتب با ذکر اومده. میگه که مالا اینجا نوشتم، میتونین ببینین تو این صفحه، بله صفحه، بله، و ما یتذکر الا اولو الالباب، فقط اولو الالباب، خط سوم صفحه 5، ولی یتذکر اولو الالباب، انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب الذین یذکرون الله، این تا آخرش. مرتب تو قرآن ذکر یعنی بیداری، یعنی آگاهی. اول الالباب کسانی هستن که آگاهی دارن. یکی هم با تقوا بیشتر به کار رفته، 6 بارم با تقواست که نشون میده اون نیروی سلف کنترل و مهار نفس رو متقین اول الالباب دارن. حالا به هر حال اینا توضیحات کلی بود که حالا چون اینا دیگه همش پشت سر هم آیه است ممکنه براتون خسته کننده شده باشه، ولی حالا به هر حال جبران سنگینی مطلب و با یه بار دیگه خوندن این جزوه جبران بفرمایید خودتون. خب ممنون، متشکرم از توجه.